بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. قبلا نامه از آقای حسینی، ایشان مرحوم فرمودند که مشی صاحب جواهر رحمت الله علیه از بنده عرض کردم، از قول من میگه، شما فرمودید مشی صاحب جواهر در جواهر این است که مقید به نقل عامه نیست، لیکن می‌خواستم رفع اشتباه از خودم بشود. شاید بیش از 30 سال است با دوستان جواهر مباحثه می‌کنیم، از اول طهارت تا کتاب‌های اجاره و حج. دیدیم ایشان اقوال عمه را نیز نقل کرده. عرض کردم فرمایش جناب‌عالی فصل الختام است. خب باید توجه داشت به این که کتاب هایی که فقهای بزرگ ما در فقه نوشتن، اینا اقسام است تا حرف ما معلوم میشه. یک قسم است کتاب خلاف شیخ طوسیه یا انتصار سید مرتضی، از اول در این فکر بودن که اقوال عامه را ذکر کنن با ذکر دلیلش و اقوال خاصه را ذکر کنند با ذکر دلیلش و مزیت فقه ما را بر فقه اونها ثابت کنند، مثل خلاف شیخ طوسی قبل از اون، مثل انتصار سید مرتضی، خلاف شیخ طوسی تذکره علامه، منتهای علامه، معتبر محقق، اینا به همین ترتیبه. به اینا ما فقه مقارن میگیم، یعنی آمده هم فقه ما را هم فقه اونها را، دلیل ما دلیل اونها، یک مقارنه مقایسه به عمل آورده و مزیت فقه ما را ثابت کرده. یک سلسله از کتب ما به این ترتیبه. خب یک سلسله از کتاب ما مثل کتاب جواهره، حالا از اول که خیلی ساده بوده، مثل مقنع صدوق، هدایه صدوق، نهایه شیخ طوسی که همون اخبار اهل بیت رو در قالب فتوا ذکر میکردن، اون تحقیقات و پژوهش ها بعدن کم کم به وجود آمده. خب تعدادی هم مثل صاحب ریاض است و مسالک است و جواهر. ما عرض ما این بود که آیت الله از ما آقای بروجردی یک فقه خاصی داشتن، این بود که ایشان یک حساسیتی، یک عنایتی داشتن به این که اخبار اهل بیت نظر به فقه عامه داره، اون عنایت، اون حساسیت را در اخبار ما ذکر میکردن. این را در از جواهر نمیبینه. مثلا در بحث ما بله، صاحب جواهر جایی میگه این قول برخلاف عام است، ولی در بحث ما ملاحظه کنید بحث اخ است و جد، یکی از بحث ما اخباب اجداد دیگه، در باب پنجم و ششم از وسائل که ما خواندیم اخبار یک اینطوریه، دو جا داره که ائمه صحیفت الفرائض آوردن و اونا نشان دادن و اونا به این زودت قبول نمی کردن. این یک عنایت خاصیه که بابا صحیفه فرائض آورده، شما میگید که اخ با جد ارث نمیبره، تنها جد میبره، ولی ما میگه اخ با جد ارث میبرن و با هم همردیفن، مثل همن. خب این اخبار عنایت داره با شدت به این که بابا اخ با جد ارث میبره، ولو بلغو مئة الفن، اگر به 100,000 نفرم برسن بابا این زراره میگه این کتاب صحیفه فرائض، این مال پیغمبره. قال پیغمبر و کتب علی قال به فیه، با دهان خودش گفته. این حساسیت رو ما در جواهر نمی‌بینیم. یه وقت اشاره شاید بکنه به اینکه اما اینجور میگن، اما اون فقه های بروجین این حساسیت عنایت تشددی به اینکه در اینطور مسائل ائمه علیه مثلا نظر داشته باشن به اخبار عامه، به فتاوای عامه، و با این شدت در مقابل آنها موضع گیری میکردن. اینی من بخوام بگم، این در جواهر نیست، این در فقه های بروجردی بود و درست هم هست، ولی که اخبار اهل بیت نظر داره با اونا، با اون شدت اون را منع میکنه و قبول نمیکنه. خب اینو باید با همه شدت گفت، اما اون که بله ممکنه جواهر داشته باشه آمان اینطور نمیگن. بله این مراتب داره، ما این مرتبه را میگیم. حالا این آقای حسینی من نمیشناسم، لابد در خدمتشان هستیم ولی نمیشناسم. ایشان نوشتن که بیش از 30 سال این کار بسیار خوبیه، با دوستان جواهر مباحثه میکنیم از اول کتاب طهارت تا کتابای اجاره و حج. خوب خیلی خوبه، ما به ایشان بالاخره نسبت به این توفیق تبریک عرض میکنیم. این توفیق بزرگیست، ولی عرض بنده این بود که اون تشدد و اون عنایتی که اهل بیت علیهم السلام در مقابل فقه عامه داشتن و آقای بروجردی با همین تشدد و با همین موضوع بحث میکرد، این را از صاحب جواهر ما نمیبینیم. جواهر در فن خودش بسیار سبک فرق میکنه، در سبک خودش بسیار بسیار خوبه و تأثیرگذار، کتاب بسیار عالیه، ولی ما باید سبک و شکل بررسی فقها را در نظر بگیریم. عرض ما این بود. خب حالا آمدیم به بحث اخوه و اجداد. کلمات از امام رضوان الله علیه نقل میکنیم تا برسیم به اون بحث اجداد ثانیه و اینا. عرض کردیم که امام در تحریر الوسیله در بحث اخوه و اجداد مسائلی فرمودن که حالا بعضی شما عرض میکنیم، ولی باید به همین ترتیب بررسی کنیم. مثلا مسئله نو، لوشتم الجد و اول جد او همال امن، جد و جده یا هر دو یا یکی از اونا یا هر دو لامن، ما جدن او جدتن او همال ابن، جمع بشه اونها که لامن بودن با جد و جده ابی یا ابوینی. فعل متقرب الام منهم و سلس به سویه، اونا که متقرب به امان مثل کلاله امی هن. کلاله امی گفتیم آیه 12 سوره نساء و هم شرکه ها فی الثلث، بین مرد و زن فرقی نمی کنه، کلاله امی مساوی ارثی برن. اخوه امی اینا جد و جده امی مثل کلاله امی هن. خب این مال باید 3 قسمت بشه، 2 سلسش چون برای که اگر به این طرف شرکه آف سلس مال امی 1 سلسه، 2 سلس مال اون اووینیه. خب فعل متقرب الام من هم از سلس، ولی اونا به سویه شرکه آف سلس بین خودشون جده و جده، جد و جده که یک مرد و یک زنه دیگه، جده زنه جد مرد به سویه. ویل متقرب الاب از سلسان، اما متقرب اب مثل کلاله ابی هن. اونجا لذکر مثل هزال انسیه اینه. این مسئله نهم. خب ما بایستی اینا را که میخوانیم با اون قواعدی که خوانده ایم خب تطبیق کنیم دیگه. خب امام اینطور فرمودن. خب در اینجا باید اصل فریضه 3 قسمت تقسیم میشه. سلسان مال متقربه به اب، سلس مال متقربه به امه. خب بعد از اینکه تقسیم کردیم، 1 سلس دادیم متقربه به ام، 2 نفرن، 1 تکه بهش دادیم، این انکساره. 1 تکه 1 قسمتی به کسی بدن که از لحاظ تعداد و سهام در میان اونها تقسیم باید بشه دوباره، یک تیک کسر دونه رو دادیم دیگه، این انکسار بیبلی انکسار هر کجا که ما حساب کردیم و یک سهمی از فریضه را دادیم به کسانی که باید دوباره اونا تکه تکه کنن، این بگن بهش انکسار دازم میاد و چه بکنن عرض بکنیم. خب دو تا سلسان، دو سلسان از این دانیان، یعنی اول مال قسمت کردیم به سه قسمت، چون مخرج هستیم اینجا سه ده به سه قسمت، منطقه یک سلسان متقرب به اون بوده، دو سلسان متقرب به اب بوده، اصل فریضه به سه قسمت تقسیم شده، یک سلس دادیم به متقرب به اون، انکسار به وجود آمد نرسید، دو سلسان دادیم به متقرب به اب، اونم انکسار داره، برای اینکه اونجا جد و جده است، اونا باید در ذکر مثل حضر حسین، اونا باید ما دو تیکه دادیم، به حالی که به سه جا باید قسمت کنن، دو تا به اون متقرب به اب بدن، یک متقرب به اون بدن دیگه، بس به هر دو طایفه اینجا انکسار وارد میشه، هم متقرب به اب که برای دو سوم دادیم ولی سه نفرن، دو دادیم ولی سه نفرن، متقرب به اون یک دادیم، اینا هم دو نفرن، در هر دو انکسار هست. خب راه چه بوده قبلا خواندیم در اونجا که انکسار را سهام رو در نظر بگیریم، سهام متقرب به عم دو تاست، دو نفرن مساوی قسمت دو دو، اینجا سهام متقرب به اب اونا سهامشون سه لذه کرمه سهزار حسین دیگه، دو و سه نسبت دارن تبایون، اینه که دو را در سه باید ضرب کنیم بشه شش، خب شش شش شد، این شش تا رو باید ضرب کنیم در اصل مسئله چند بود؟ سه بشه هجده، برابر باید فریضه بشه هجده قسمت تقسیم بشه، بعد از اینکه سهام را بررسی کردیم درست کردیم باید درم سراغ اصل فریضه دیگه، تو هجده، خب در هجده شش تا شش هجده هم بدیم به متقرب به عم، دو نفرن، نفری سه تا، دوازده تا هم بدیم به متقرب به اب، اونا هم به سه جا باید قسمت بشه، هشت تاش مال اون جده، چهار تاش مال جده، اونا هم دوازده. خش یه دفعه دیگه بسر امام بخوانم بینیم، لبشتم الجد ابل جد او هما، ما هما را گرفتیم، او هما لامن مع جد او جدت او هما لابن فعل متقرب بالام من هم از سلس به سویه و متقرب بالام از سلسان لذکر مثل حضر حسین. خب متقرب به ام اینجا یک سوم بردن ولی خودشان خب دو نفرن فرض کردیم، این است که اینجا اون تیکهی که بردن با اون سهمی که باید دارن انحصار داره و باید یک تقسیم دیگه صورت بگیره. به متقرب به اول ما دو سلس دادیم ولی باید به سه جا تقسیم بشه، چون ها دو نفرن در ذکر مثل حضر حسین دیگه، اول باید این دو را با سه در نظر بگیریم، دو با سه متباینن، دو ضربه در سه بعد متباین احد ها جز را فی الاخر میشه شیش، وقت این ضرب در اصل فریضه میشه هجده، این مسئله مساله یک یک باید به همین ترتیب شما حساب کنید، حالا ما چند تا برای این نمونه میخوانیم، این نهم بود. خب دوازده را هم به همین ترتیب میخوانیم، نوشتم علی اخوتو من قبل الاب و الام او من قبل الاب، حالا اونا همه جد و جده بودن ولی اینا اخوه را آمده با جده ذکر کرده، چون اخوه با جده یکسانن، یکی هن، اخ مثل یکی از جده هست، گرده هم در باب پنجم که خواندیم همین دارم میگه دیگه، لم اشتبل اخوه تو من قبل الاب و الام اخوه او من قبل اب، البته مع الجد اخوه من قبل اب ام یا من قبل اب، البته قبل اب در اون جرس ملی خیلی ابوین نباشه، هر کجا ابوین اون مقتنم بر ابیه، لبشتم الاخوه تو من قبل الاب و الام او من قبل اب، این یک طرف، مع الجد اول جد او هما من قبل الام اخوه و اینا من قبل امن جمع شدن با جد و جده که اونا من قبل امن. خب چجور قسمت بشه؟ من قبل ام همیشه متعدد باشن سلس دیگه، فسلس من ترکل الجد چون طرف ام من دیگه ام سلس از ترک مال جده، یک نفر باشن یک سلسه، بیشتر باشن سلسه. و ما تعدد یک قسم به سویه، اگر متعدد باشن اون که از طرف جده در این فرض ما به سویه قسمت میشه، چون ما که از طرف ام فرض کردیم اون که از طرف امه به سویه قسمت میشه. مطلقا یعنی ذکوران کانو او اناسن او ذکوران مانو فرض نمیکنه، اون که از طرف امه و هم شرک آف سلس. خب و سلسان دل اخوه، سلسانم مال اخوه است، چون طرف اف فرض کردیم اسکرلی عبی فرض سلسان دل اخوه. و ما تعدد و الاختلاف لذکر از افرانسا، اون که طرف اخوه فرض کردیم و طرف اب یا ابوین اگر متعددن همشون زن مساوی همشون مرد مساوی، اما با اختلاف لذکر زعف الانسا اگر مختلف باشن ذکر دو برابر انسا. خب حالا باز این ما اینطور حساب میکنیم، اخوه و اخوات ابوینی چهار نفر مذکر دو نفر مؤنث، اخوه و اخوات ابوینی نگفت اونا چند نفرن، ولی حالا ما اینطور باید فرض کنیم چهار نفر مذکرن دو نفر مؤنث. خب چهار نفر مذکر مثل هشت نفر میشه، کلن ده نفر میشن، چون چهار تا مذکر یعنی هشت، دو تا مؤنث ده، پس اخوه اخوات ابوینی ده تا باید ببرن. چی به اینا دادیم؟ ما به اینا دو سلس دادیم، اما ده نفرن، دو تیکه دادیم ده نفرن، این انکساره، این باید فکری براش بکنه. خب عرض کنم به این که با جد و جده امی، جد و جده امی هم یک سلس بردن، خب دو نفرن ولی یک تیکه بهشون دادیم، از سلس یک سلس بهشون دادیم دیگه، اونم کسر در هر دو کسره، در هر دو که کسر هست باید ببینیم که اون به چند قسمت باید قسمت بشه تا وافی باشه، اینم به چند قسمت قسمت بشه تا جوابگو و وافی باشه. اونا ده نفرن، دو سلس ما دادیم ولی ده نفرن، باید به ده قسمت هست. اینا هم دو نفرن ولی یه تیکه بهشان دادیم. خب اینجا باید سهام رو در نظر بگیریم، سهام رو که برای نظر بگیریم، خب اصل فرضاً که سه بود دیگه، ده خیلی خوب اونم دو، ده با دو متداخلانن، چون برای که دو در ده داخله دیگه، دو تا رقم متداخل اینه، هر کجا متداخلن با اونو اکثر رو گریم، اما ده رو باید گریم، ده رو باید گریم، ظرف کرد در چند؟ در سه داری کرد، در سه که اصل فرضه میشه سی، ضرب اون میشه سی میشه یون، بیست تا از اون مال ده اخوه است که دو سلسش بود. خب نفر دو تا میبرن دیگه، ده تا از اون مال دو نفر جد و جده است، نفری پنج تا و ها کذا. به این ترتیب شما فراغت دارید، فرصت دارید، اینا که امام ذکر کرده به همین ترتیب باید همه اینا را به اون قواعدی که خواندیم حساب کنید. اگر حساب کردید نوشتید برید منم ببینم خوشحال میشم. بله خب حالا تا کم میریم جلو تا میرسیم به مسئله اجداد سامانیه. بله خیلی مسئله اجداد سامانیه داریم میرسیم. اجداد سامانیه به این ترتیب که مسئله مهم نیست که خب هر کسی یک پدر و مادر داره، نه هر کسی با دو نفر مربوطه، با پدر و مادر بر دو نفر، یک طبقه میره بالاتر با چهار نفر مربوط میشه، برای اینکه اون پدر خودش پدر و مادر داره، مادرم خودش پدر و مادر داره، میشن چهار تا، یک طبقه میره بالاتر میشه هشت تا، چون هر یک از اونها یک پدر و مادر داره، میشه اجداد سمانیه. برای هر کسی یک پدر و مادر داره، پدر پدر و مادر داره، میشه جد ابی و جده ابی پدر، مادرش هم یک پدر مادر داره، اون میشه جده امی و جد امی، شون چهارتا. خب هر یک از این چهارتا هم یک پدر مادر دارن دیگه، میشه اجداد سمانیه. قبلا من نوشته بودم، حالا دیدم فرصت نیست و نیاوردم، مثلا اون اسم اون شخصی که مرده زیده، پدرش اسمش عمره، مادرش اسمش خدیجه است، اون عمرم پدر مادرش زینب است و نرجس است و چی است و ایرم، مثلا چی از این اسمها بخواهی بیمیسی، شما وقت داشته باشی بیتونید درست کنید، بیتونید درست کنید، بله اجدار سمانه رو با اسم آیین کنید، اسم دارشان نجیبه و معصومه و نرگس و فاطمه و ریزنا برای مردم و علی و تقی و نقی و حسن و حسین درست کردیم. خلاص این هشت نفر شده. خلاص این هشت نفر چجور باید قسمت کنن؟ چجور باید قسمت کنن؟ بس داریم. خب در اینجا برای خاطر این شما با این کتاب آشنا باشید، خواستم این را از کشف اللسان بخونم. کشف اللسان یک کتاب بسیار مهم است، مال فاضل هندی است که عرضمون توضیح میدیم، این اصفهانیه، فاضل هندی، کشف اللسان. کشف اللسان کتابی بوده که صاحب جواهر یک سطری از جواهر را بدون مراجعه به کشف اللسان نمی‌نوشته. اینقدر صاحب جواهر معتقد بوده به صاحب کشف اللسان. صاحب کشف اللسان کیه؟ صاحب کشف اللسان در علما خوب نوشتن، این از حالا این از که این از کتاب الفوائد الرضویه است، مال هاشم عباس قمی، و توضیح میدم. هو شیخ الاجل تاج المحققین و الفقها فخر المدققین و العلماء بهاء الدین محمد ابن حسن ابن محمد اصفهانی، اما وحید و عصره و اعجوبت و دهره، صاحب کشف اللسان و حکی ان صاحب جواهری که بدون مطالعه اون یک سطری از جواهر نوشته. خب و ناهی که به، یعنی حسب که این آدم نابغه بوده دیگه، فرق من تحصیل رو معقول و منقول ها و لم یک مرسل آسای شهر سنه، هنوز به 13 سالگی نرسیده بود تمام علوم را این تحصیل کرده بود. در اول کشف اللسان است که من به سن 13 نرسیده بودم علوم معقول و منقول را همه را درس خوانده بودم، طوری بوده. شرف تصنیف ولم یکمل 12 سنه، این شروع کرد به تصنیف 12 سال تکمیل نکرده بود، مصنفاتش هم به 80 تا میرسه. خب این خیلی مهمه، اون وقت در قصص العلماء هست، اینجا نیست، در قصص العلماء هست که پادشاه هند نامه نوشت به علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی، که ما برای خاطر که یک نفر مسائل احکام را برای خانم ها بگه در حرمسرا یک نفر مجتهدی میخوایم بفرستین، نابالغ باشه، مجتهد باشه و نابالغ باشه. نوشته در میان شاگردان مجلسی متعدد بودن به این ترتیب، ولی اون همین را انتخاب کرد، این محمد ابن حسن اصفهانی انتخاب کرد که این یک مجتهدی است، در 12 سالگی بفرسته به هندوستان هندوستان سابقا خوب سلاطین یک حرمسرا داشته. این مخابره در حرمسرا در سوگه. حرمسرا مانه چی؟ یکی از اشکارها یا نواقص بگیم برای سلاطین این بوده، مثلا فتحعلی شاه حرمسرا داشت، ناصرالدین شاه حرمسرا داشت. ناصرالدین شاه که مرد 80 تا زن در حرمسرای ناصرالدین شاه بود. خب بالاخره این حرمسرا زنها را به عناوین مختلف جمع کرده بودن و اونا پادشاه هندم حرمسرا داشت. خب یک نفر که 80 تا اینطور داشت دیگه به مملکت نمیرسه دیگه دا این روز. خب بالاخره محمد باقر مجلسی، الله مجلسی، این محمد ابن حسن تاج المحققین را انتخاب کرد، فرستاد برای هندوستان. بیدن اونجا ارسلان بیان که درس مسائل بگه برای زنهای شاه، زنهای شاه. این رو رفت اونجا، البته با اون سرا، با اون قلعه، با اون کاخ من رفتم در هندوستان. من دوانده امام رضوان مردون یه سفری به هندوستان رفتم که خیلی طولانی بود، به اون کاخ هم رفتم. اونجا نوشته که وقتی وارد، خیلی کاخ عجیبی است، بله، آبهای روان و اتاقهای عجیب غریب، نوشته اگر فردوس در روی زمین است همین است و همین است و همین است. تابلوش اینه ها، اگر فردوس در روی زمین است همین است و همین است و همین است. و اون کاخی که این درس میگفته یک مسجد ماننده از سنگ مرمر، این رفته اونجا درس میگفته برای در حرمسرا برای خانم ها، این اصفهانی. وقت این در قصص علما هست، یک روز در وسط درس، درس روی چشمش گذاشته از مجلس خارج شد، به آمد برگشت به اصفهان. گفتن چرا؟ گفت من تاریخ دقیق دارم درباره بلوغ، در اون لحظه من بالغ شدم، تا اون لحظه نیای کردن من شاید به زنها اشکال داد، ولی اون لحظه من بالغ شدم. این بود که الان دیگه نیای کردن من برخانه و حرامه. در همان لحظه از اونجا خارج شد، برگشت آمد به اصفهان. ایشان میگن وقت تماشه بقیه ایشان نفرد باشه.